نخستین نشست گفتگوی تخصصی با موضوع هر انسان یک مسجد است. بررسی انسانگرایی در اندیشه امام موسی صدر با ارائه سید حسین مرکبی و حضور دکتر غلامرضا زکیانی، دکتر رسول رسولی پور و مهندس مهدی فیروزان. 16 آذر 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزانی که تشریف آوردن، زحمت کشیدن. من یه مقدمه عرض کنم. این بحثی که الان شما شاهدش هستین حاصل تقریبا 2.5 سال مطالعه است، اما نه با قصد پیدا کردن این چیزی که ما الان داریم باهاش مواجه میشیم. ابتدا مطالعه بنده سر روش تفسیری امام موسی صدر بوده و در میانه راه من تقریبا به جنبندی رسیدم که میشه این خط انسانگرایی رو در تفسیر ایشون به طور جدی دنبال کرد و صورتبندی کرد و یه صورتبندی تازه و نوعی به گمان من در بین متفکران شیعه ایشون دارن، متفکران معاصر شیعه، یعنی هر کدوم از این قیدا رو برداریم شاید دیگه ایشون یکتا نباشه. یعنی اگه بگیم که متفکران معاصر مسلمان، شاید توی مذاهب دیگه افرادی به این موضوعات اشاره کردن، اگرم غیر معاصرین رو بخوایم در نظر بگیریم دوباره ممکنه که رگه های از این متفکر توی غیر معاصرین ما وجود داشته باشه. اما این نوع نگاه به انسان، نگاه الهیاتی که حالا به مرور عرض خواهم کرد، تقریبا توی متفکران معاصر شیعه یگانه است. جوهره این نگاه به نحوی حذف مرز بین خدا و انسانه، با نکاتی که من عرض خواهم کرد. یعنی این برداشتن مرز، برچیدن مرز از جنس در واقع وجود شناختی نیست، از جنس معرفت شناختی هم نیست، بلکه بیشتر جنبه کارکردی داره. حالا من بحث رو سعی میکنم مرتب از روی همون لیستی که شما دارید، من اینجا هم این پاورپوینت هست، ارائه بدم. اولین موضوع بحث زبان دینه، اینی که ما این نصوصی که داریم، متونی که داریم، دارن با چه زبانی با ما صحبت میکنن. مثلا وقتی که ما میخونیم که حضرت موسی دریا رو شکافت، آیا این یه واقعه تاریخیه؟ اگر دقت کنید شاید براتون جالب باشه، قرآن در هیچ آیه‌ای تاریخ بیان نکرده. مثلا نگفته در سال مثلا پنجم آمولفیل یا در سال فلان پس از میلاد یا در حالا هجری که طبیعتاً نبوده، ولی هیچ وقت ما به تاریخ اشاره نداریم. اگر ما بگیم که شکافتن دریا توسط حضرت موسی یه واقعه تاریخیه، ایمان داشتن بهش یا انکار کردنش هیچ تأثیری در زندگی من و شما امروز نداره. یعنی ما میگیم حضرت موسی دریا شکافت، من میگم چشم شکافت 5000 سال پیش، بعدش هم خود ایشون فوت کردن و الان دیگه خب ما چیکار کنیم؟ هیچ، ما دیگه کاری از دستمون بره. اما یا میایم منکر میشیم، میگیم نه همه اینا دروغه، نشکاف، بازم توی زندگی امروز ما هیچ تأثیری نداره. اما نگاه امام موسی صدر به زبان قرآن اینه که زبان قرآن زبان غیر تاریخی. حالا این نقل قولی که بنده اینجا آوردم براتون یه بار از رو میخونم: باید دانست که اصولا قرآن کتاب داستان و تاریخ نیست، بلکه یک کتاب تربیتی و دینی است. قصه هایی که قرآن نقل میکند به منظور ذکر عجایب و حوادث و اتفاقاتی غیر قابل تکرار و نادر الوجود یا تجسیم صحنه دراماتیکی که اهمیتش در کمیابی آن است نمی باشد، بلکه صحنه ای را نشان می دهد که مردم عبرت گیرند و روش صحیح بیاموزند و تربیت شوند و قصه را تکرار کنند. در واقع جوهره نگاه غیر تاریخی تکرار پذیریه. یعنی ما اون چیزی که در متون دینیمون می خونیم باید تکرار پذیر باشه. پس رأی مختار ایشون اینه که متون دینی ما زبانشون غیر تاریخیه و تکرار پذیره. این مقدمه اول، من دارم به صورت پله پله هست میکنم. حالا میایم در مورد داستان حضرت آدم. ما یه چیزی داریم به اسم خلقت حضرت آدم که خب توی ادیان مختلف هم این داستان نقل شده. ایشون توی این نقل قولی که نمیخونم از روش میفرماین که داستان خلقت حضرت آدم به نظر بنده داستان زندگی هر انسانی در روی زمینه. یعنی دوباره یه واقعه تاریخی نیست که یه بار واقع شده در تاریخ 1111 و بعد از اون دیگه به ما ربطی نداره. از این مسئله، یعنی از این خوانش غیر تاریخی از داستان حضرت آدم با ترکیب یه مسئله دیگه، ایشون یه نتیجه جالب میگیرن، مسئله در واقع نفخ روح. ایشون میگن که من داستان حضرت آدم رو اینطوری میفهمم، وقتی که ما میخونیم که خداوند از روح خودش در هر انسانی دمید، باید بریم دنبال این که کارکرد این و وجه تکرارپذیری این تو زندگی ما چیه. ایشون میگن که وجه تکرارپذیریش اینه که هر انسانی حامل روح الهیه. خب این فایدهش چیه؟ فایدهش اینجایی که ایشون میگن که این خط آخر رو اگه نگاه کنید، گفته بر گرد قلبی که اول بیت وضع الناس است. ایشون نتیجه میگیرن که قلب انسان بیت اللهه، و این اینجا توی این عنوان 1-2 در واقع ایشون قائل به نوعی زبان استعاری هن. یعنی وقتی که قرآن داره از بیت الله صحبت میکنه، منظور قلب انسانه، قلبی که روح خدا در اون خانه داره. ایشون تو مجموعه آثارشون دو جا این عبارت عربی ان الله فینا رو به کار بردن، یعنی در واقع انسان یک مثل یه میوهی میمونه که هستش خداه و شما نمیتونید به اون هسته دست پیدا کنید مگر اینکه از طریق انسان. حالا جلوتر میریم، من اینا رو هی ورز میدم تا شما آشناتر بشین، همزبانتر بشین، و اگرم که گاهی وقتا تعبیرات من تعبیرات تندیه، توی به مرور بحث اینا سیغل میخوره و اون ملزومات شاید یه مقداری حادش شاید کاسته بشه. این پیام مکتوب ایشونه، این چیزی که الان اینجا هست، و ایشون در واقع قلب انسان رو اول بیت موضع الناس نامیدن، پیام ایشون به حجه توی سال 1975، که جالبه که این در ماهای اولیه جنگ داخلی لبنانه، یعنی جایی که همه مردم، همه مذاهب، همه جریان‌های سیاسی داشتن همو می‌کشتن به بهانه‌های سیاسی و مذهبی، ایشون میان اظهار می‌کنن که قلب انسان بیت الله و شما حق ندارید که بیوت الهی رو خراب. حالا این بخش دوم که در واقع توی لیست شما هم هست، حرمات الله، اینجا یه مقداری من تلاش کردم خودم بدون، البته در انتهاش یه سری در واقع نقل قولایی از امام موسی صدر هست، اما من اینجا سعی میکنم خودم توضیح بدم که چطور ایشون احتمالاً به چنین نتیجه‌ای رسیدن. نگاه کنید، یه عبارت حرم الله توی قرآن 6 بار به کار رفت، یعنی خداوند حرمت بخشید. 3 بار از این 6 بار النفس التي حرم الله، یا النفس التي حرم الله، 1 بار المسجد الحرام، 1 بار الشهر الحرام، یعنی انسان حرمتمند، مکان حرمتمند و زمان حرمت، که خب مجموعش هم حرمات الله که دوباره اینم تو خود قرآن به کار رفته. یه توضیح هم بدم، چون من خودم اینو نمیدونستم و به نظرم توی ذهنیت عمومی ما هم معمولا ما نمیدونیم اینی که ماهای حرام که ما میدونیم اگه با ماشین بزنیم به کسی دیگه‌اش دو برابره، ماهای حرام چرا حرامن و چه ماهای حرامن؟ ماهای حرام در واقع ماهای حجن، یعنی ذی‌الحجه و یه ماه قبل و بعدش که رفت و برگشت حجه، و ماه رجب که ماه عمره مفرد است. در واقع اینا تسری حرمت حج به زمانه. ما یه حج مکانی داریم، وقتی که این وارد زمان میشه تبدیل میشه به در واقع الاشهر الحرم. اما اون چیزی که برای خود من باز دوباره خیلی جالب بود اینه که این عبارت النفس التي حرم الله همش تو سوره های مکیه، یعنی توی دوره اولیه نبوت پیامبر ما با یه مفهوم جدیدی مواجه میشیم. پیامبر میاد میگه آهای مردم، این نفوسی که شماها دارید اینا حرمت داره. اما عبارات حرم اللهی که در مورد الشهر الحرام و المسجد الحرامن توی آخرین سوره ای که به پیامبر نازل شده، یعنی سوره توبه، تو آخرین سال عمره ایشون. یعنی در واقع حرمت نفس به لحاظ زمانی تقدم داره توی سیر تشریع به حرمت المسجد الحرام و الشهر الحرام. چون خودم هی ذهنم درگیر میشه از شهر الحرام و المسجد الحرام، هی این مبتدا خبرش دیگه شما ببخشید. پس نتیجه حرمت ان نفس التي حرم الله به لحاظ تشریع بر اون دوتای دیگه تقدم زمانی داره و تقدم رتبی. تو تقدم رتبی امام موسی صد صحبت میکنه، ایشون از این آیه استفاده میکنن. آیه اینه که ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، با آنها حالا مشرکین یا کفار در کنار مسجد الحرام جنگ نکنید. حتی یقاتلوکم فیه، تا زمانی که در اون یا در مورد اون با شما بجنگن. فان قاتلوکم فقتلوهم، اگر اونا وارد مسجد الحرام و در الشهر الحرام به شما حمله کردن، شما برید مثلا باشون بجنگید. حالا ایشون این نقل قولو دارن. این آیات در برگیرنده مجموعه ای از احکام است که از کیان امت و شرف و کرامت انسان و مؤسسات انسانی پاسداری می کند. این آیات جنگ را توجیه می کند و آن را دفاع می نامد. آغاز نکردن جنگ را واجب می شمارد مگر زمانی که دشمن آن را آغاز کرده باشد. احترام اماکن مقدس را واجب شمرده است مگر آن که از آنها ضد انسانها استفاده شود. همچنین در جنگ باید از فتنه پرهیز کرد و محرمات خدا را همچون حرمت ماه حرام نگه داشت مگر آن که تعدی در آن ماه صورت گیرد که آنگاه انسان باید از خود دفاع کند. مجموعه این احکام تأکید می کند که کرامت حقیقی برای انسان است و ماه حرام و بیت الحرام و نفس حرام برای کرامت انسان است که حفظ شده و محترم شمرده شده است. پس اگر به کرامت انسان تعدی شود، انسان است که برتر است و اساس دفاع از نفس است. یعنی من مثلا اینو از ایشون آموختم، در واقع این تقدم رتبی رو ایشون رفته این آیه رو پیدا کرده، میگه پس شما حق دارید که به خاطر حرمت النفس الحرام حرمت المسجد الحرام رو در مرحله دوم قرار بدید. و از این نتیجه گرفته که این بنیادین تره، اون هسته کرامت انسان. حالا این تیکه تمام شد. آره نکنید، نفس توی معنای در واقع نصوص دینی ما میتونه در مورد مال هم به کار بره، تو قرآن هم قابل یافتنه. یعنی مال یه نفر هم جزو حریم نفسش میتونه باشه. جسم، جان و کرامت هم آبرو نوامیست. هر کدوم از اینا نقض بشه، اینجا من نوشتم نکنید، این ماله، اگه شما مال یک نفس محرمه‌ای رو نقض کنید میشه دزدی، جسمش رو نقض کنید میشه تجاوز، جانش رو نقض کنید میشه قتل، کرامتش هم میشه غیبت. که تو همین آیات، تو همین سیاق آیات بقره که الان یک آیه رو ما خوندیم، ما یه آیه‌ای داریم که میگه الفتنه تا اشد من القتل، که خیلی معروفه توی بقره هم هست. و یه حدیثی داریم که میگه الغیبت و اشد و من از زنا. جالبه که این انگار این حدیث رو از رون آیه ساختن. یعنی این الفتنه و الغیبت دو تا مفهوم اجتماعی و منتال در واقع، یعنی روانی ذهنی مربوط به ناملموس های، و این بر ما القتل و از زنا رو داریم که اینا فیزیکال و فردیه. و در واقع اون آیه و اون حدیث داره میگه برهم زدن روابط اجتماعی و ذهنی و آبروی افراد خطیرتر است از این که شما برید یه نفر رو بکشید یا مثلا تجاوز. و خب اون حدیث معروفی که المؤمنو اعظم و حرمتن من الکعبه و انواع دیگهی که من نیاوردم. یعنی ما یک عالم حدیث داریم که توی این احادیث در واقع دارم به این ساختمان النفس الحرام اشاره میکنم، ساختمانی که توش بیس و اون فوندانسیونش کرامت انسانه و بعد هی این مراحل بالاتر رو تشبیه میکنن به اون مراحل فیزیکالتر که برای همه ملموس بوده. حالا من وارد در واقع شواهدی میشم که امام موسی صد بسیار پرشمار توی آثارشون این مرز بین خدا و انسان رو کمرنگ کردن و طبیعتاً آقای دکتر رسولی پور و آقای دکتر زکیانی و آقای فیروزان که هنوز نیومدن برای ما خیلی بهتر و خیلی، یعنی من دارم در واقع تو حوزه تحقیق خودم صحبت میکنم و امیدوارم زیاده روی نکرده باشم و امیدوارم که این عزیزان برای ما خیلی رنگی‌تر و دلنشین‌تر بتونن آثار این نوع نگاه رو توضیح بدن. خب من اینا رو از رو میخونم که اینا رو خودم در واقع نوشتم و میخونم که خوب باشه. امام صد داستان نفخ روح را به روش غیر تاریخی و استعاری این گونه میخواند که هر انسان حامل نفخه و جلوه و بارقه ای از خداوند است. بر این اساس وی در سراسر آثارش بارها و با صراحت دوگانه انسان خدا را برمی‌چیند و مسیر انحصاری در خدمت خدا بودن را در خدمت انسان بودن می‌داند. لوازم چنین خوانشی آن است که الف حقیقت باید به دست انسان‌ها از طریق انسان‌ها و در میان انسان‌ها محقق شود. یعنی ما وقتی می‌گیم نفخه روح الهی منظور اینه که ما بهره‌مند از حقیقتیم و ما عامل حقیقتیم و ما مقصود حقیقتیم. حقیقت باید همین جا محقق بشه، در یه جامعه انسانی، در یک فضای بین الانسانی. آقای دکتر به هر کس در پی پرستش خداوند از مسیری غیر از سجده و خدمت و سرنهادن به انسان باشد شیطان است. یعنی یه نفر پیدا میشه میگه آقا این انسانایی که ما داریم میبینیم که بسیار قاصر و مقصرن یا اصلا نمیتونن یا نمیخوان آدم های خوبی باشن، پس من خدا رو مستقیما میپرستم، میرم تو جنگل خدا رو میپرستم، مثلا اصلا به انسان ها کار ندارم. این دور زدن انسان در واقع یه بخشی از همون داستان خلقته. یه نفری پیدا میشه میگه آقا من میخوام انسانو دور بزنم، خدا من تو رو خیلی دوستت دارم ولی این انسانو لطفاً اجبار نکن، من خودتو میپرستم. اسم این موجود و اسم این کار میشه شیطنت. در واقع حفظ حرمت الهی همان حفظ حرمت، آبرو و جان مال تک تک انسان هاست و به عبارتی هر انسان یک مسجد است، که با اون این ارجاع به اون فصل قبلیه. یه نکته هم حالا اینا رو دیگه دفع دخل مقدر. طبیعتاً این سخنان به معنای برچیدن میزان حق و باطل یا لاعدریگری یا همه خدایی نیست، بلکه در این اندیشه اولا خود انسانگرایی یا انسانگریزی میزان سنجش حقانیت یک اندیشه یا فرد است. یعنی یه نفری اگه بیاد اعتراف کنه که آقا من خدا پرستم و به انسانها هم حرمت نمیگذارم، این یعنی بطلان. یعنی خود این موضوع سنجه است، معیاره. اینجوری نیست که بگیم به به همه حامل نفخه از خداوندند و هیچی نه درسته نه غلطه. واقعا منظور این نیست. و حالا توی اون نقل قولایی هم که من توی این 5 دقیقه باقی مونده خواهم گفت میبینیم اینو. اما در این حال حتی در صورت باطل بودن عقاید یک فرد، بالاخره ما همه مجموعه از ذهنیات درست و غلطی، تصورات درست و غلط، اطلاعات درست و غلط، جان و آبرو و مال او مقدسند به سان مسجد. حریم هر انسان حریم خداست و حدک حرمت هر انسان حدک حرمت خداست. این قاعده درباره آبرو و اندیشه و جان و مال انسانها چه مؤمن و چه کافر در معنای متداولشان رواست، مگر در حالت قصاص، یعنی یه نفری بره یه نفر دیگر رو بکشه، اون دیگه خودش حریم الهی رو نقض کرده و خودش رو از قاعده خارج کرده در اون. یعنی نقض متقابل حریم. یه عنوانی هم توی این هندوتا کاغذهای دست شما هست و اون یکی از دستاوردهای در واقع این تحقیقه. این دستاورد یه دستاورد ساده آماریه که امام موسی صدر در مجموع آثارشون بیشترین ارجایی که دادن به سوره ماعون بوده، با یه اختلاف خیلی زیادی از بقیه آیاتی که ارجا دادن. ایشان سوره ماعون را اینگونه میخواند که بیتفاوتی نسبت به انسان مساوی با انکار تمام دین است. نکنید سوره میگه که ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا کسی رو دیدی یا میخوای ببینی که اساساً دین رو زیر سوال برده؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کسیه که یتیم را میراند و به اطعام زمینگیران ترغیب و تحریک نمی کند، هیچ علاقه ای هم نشون نمیده، اصلا نمیخواد. بعد میگه فویل للمسلین، پس اگر اینجوری اون فای اولش مهمه، فویل للمسلین، پس اگر اینجوریه وای بر نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون، که باز این نکته رو امام موسی صدر توی آثارشون اشاره کرد، نمیگه الذین هم فی صلاتهم ساهون، نمیگه شما سهو میکنید در نمازتون، میگه شما اصلا نمازتون را فراموش کردید. یعنی نماز میخوانید اما نمیدانید چرا دارید نماز میخوانید. الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراؤون، فقط نمایشه، و یمنعون الماعون، در حالی که اون واو حالیه، در حالی که شما در حال امساک از کمک به دیگر. این جمله که من اینجا آوردم، این جمله عین جمله امام موسی صدره که دین برای ارتقای سطح زندگی انسان هاست و نه هیچ مصلحت بالاتری. یعنی دین آمده که ما رو ارتقا بده. اصلا ایشون یه جمله دارن میگن که رشد انسان در زندگی رسالت اوست. یک رسالت ما در زندگی داریم و اون هم اینه که به لحاظ همه ابعاد انسانی رشد کنیم. و خب دومین آیه فراوانی در آثار ایشون آیه فطرت تو سوره روم که در این آیه خیلی مشهور هم هست، مورد استناد علمای دیگه ما هم بوده. در واقع فطرت الله بدل از دین الله به کار رفته تو این آیه به لحاظ لغوی، و خب ایشون با استناد به این آیه تصریح میکنن که اسلام انسان همان انسانیت اوست. این یه جمله خیلی معروفیه که همه احتمالاً به نقل از ایشون بارها شنیدیم. بعد از این دیگه همش نقل قوله، دو صفحه نقل قوله. ایشون این جمله بسیار مشهور، ادیان یکی بودند زیرا در خدمت هدفی واحد بودند، دعوت به خدا و خدمت به انسان، و این دو نمودهای حقیقتی یگانند. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد. شما در صندلی مخصوص قرار بگیرید، من شما رو در جریان قرار میدم.
سلام علیکم. یالا احوالش برمید ما شما باش بعد.
سلام آقای مرکبی.
من اینا رو دو سه جمله رو بخونم تمومه. بله، همه توی این نقل قول ایشون ذکر الله رو میگن همون ذکر الانسانه، ذکر انسانیت الانسانه. همه تلاش ها و مبارزه ها برای انسان است، باید که از انسان و از انسانیت انسان در هر حالت و هر وضعیت محافظت و پاسداری کرد. این همان معنای ذکری است که قرآن کریم آن را بالاتر از نماز برشمرده است که ولذکر الله اکبر. اینم خب یه جمله دیگه است، ختم حقیقی قرآن یعنی پایان بخشیدن به رنج‌های انسان. یه شأن نزولی هم داره، بین دوباره همین وسط جنگ‌های داخلی بوده که ایشون میرن پیش فکر میکنم انور سادات و برمیگردن پیش توی ماه رمضون میرن پیش انور سادات میبینن که این داره برای بار سوم قرآن رو ختم میکنه توی ماه رمضون. حالا انور سادات بین ماها خیلی بدنامه به لحاظ صلحی که با اسرائیل کرد، ولی میگن که من اونجا بهش گفتم که، خودشون نقل میکنن، گفتم که ختم حقیقی قرآن اینه که شما یه دستی به جنبونی این جنگ رو تموم بشه. و بعد برگشتم پیش حافظ اسد و بهش گفتم که من برادر متدین تو توی مصر دیدم و ایشونم مثل شما، گفت حافظ اسد با اینکه حالش بد بود ولی روزه بود، و من بهش گفتم که دوباره همین ماجرا رو نقل کردم و گفتم که من اینم فقط به روخونیش بسنده میکنم، یه دقیقه طول میکشه. راه خدا کدام است؟ ما هو سبیل الله هو سبیل الانسان، انها هو سبیل الانسان، که فرمود خداوند بی نیاز است و شما نیازمندانید. این فرموده قرآن است. پس شهادت در راه خدا به عبارتی شهادت در راه مردم و کرامت، تأمین امنیت و حیات آنان است. و اگر نه خداوند پذیرای هیچ غنیمت و بهره ای نیست و دکانی ندارد و اگر نه خداوند پذیرای هیچ غنیمت و بهره ای نیست و دکانی ندارد. خداوند منفعتی ندارد که بندگان را به دفاع از آن مأمور کرده باشد. پس دین برای خدمت به انسان است. انسان تلاشگر به وسیله تلاش و خدمت به دیگرانی که از تلاش او بهره مند میشوند به تعالی، پیراستگی، رفعت و پاکی دست مییابد. دین برای خدمت به انسان است و به همین سبب امکان ندارد که منافع دین با منافع انسان در تناقض باشد. اجازه دهید لحظاتی به وضعیت امروز ما بپردازم، وضعیتی که در آن فریادهای مذهبگرایی و اتهام به مذهبگرایی بلند است. مذهبگرایی کدام است؟ مذهبگرایی به نفع کیست؟ خداوند؟ آن هم در حالی که خداوند از خدمتگزاری مردمان مستغنی است. یا به نفع سازمانهای دینی؟ آن هم در حالی که این سازمانها جز برای خدمت به انسان به وجود نیامده‌اند. هنگامی که سازمانهای دینی احساس کردند به پول، هوادار، ساختمان و مجالس گرم نیاز دارند، بدانند که به سازمانهای بشری و دکانهای بیارزشی برای انسان فروشی، جان فروشی، حیات فروشی و مال فروشی به نام خدا تبدیل شدند. خداوند و مردان و سازمانهای الهی به دنبال بهره‌مندی و عزت و قدرت نیستند. تنها و تنها به فکر آسایش، عزت، کرامت و آزادی بشر هستند. مدعیان همه جا هستند. همانطور که پیش از بنده فرمودند، فضای شهادت ما را صادق و برای بیان صادقانه شجاع امان کرده است. اون روز توی مراسم ختم یه نفر بوده که شهید شده بوده. مدعیان همه جا هستند. کسانی که میگویند ما از مذهب و حقوق و کرامت مذهبمان محافظت میکنیم و جانمان را برای آن میدهیم، اما در تکه تکه کردن کشور، دور کردن برادران از یکدیگر، گسستن بند بند وطن و ایجاد فتنه مشارکت میکنند، اینها دورترین مردمان از خدمت به خدا و خدمت به مذاهب هستند. مذاهب از این افراد براءت میجویند و آنها را به رسمیت نمیشناسند و به آنها میگویند کونو فی خدمت الانسان تکونو فی خدمت الله و فی خدمت محمد و مسیح علیه السلام.
اللهم صل علی محمد. خیلی متشکرم آقای مرکبی، خوش آمد میگم آقای مهندس فیروزان. ما جلسه رو حدود ساعت 4 با صحبت‌های آقای مرکبی شروع کردیم آقای مهندس، و با این تقسیم بندی زمانی که نیم ساعت ایشون مطالبشون رو بیان کنن و 3 تا 15 دقیقه سه بزرگواری که اونجا در خدمتشون هستیم مطالبی که آماده کردن و البته تکمیل و اصلاح نکات آقای مرکبی به ذهنشون میرسه اینها رو بفرمایند، سپس میایم اینور. عزیزان حضار نکته‌ای دارن بیان می‌کنن، پاسخ می‌شنون و امیدواریم که این بحث یواش یواش پخته بشه، شکل بگیره و این به یک جنبندی هر کسی در ذهن خودش برسه. با این مقدمه شروع کردیم. یک نکته من فراموشم شد، با خودم هی مرور کرده بودم که بگم، ولی موقع که رفتم مقدمه چینی بحث رو بگم فراموشم شد. آقای دکتر رسولی پور عزیزی رو از دست داده بودن که من خواستم برای تشکر از ایشون که زحمت کشیدن و تشریف آوردن از شما خواهش کنم که یک صلواتی رو هدیه بفرمایید. در خدمت ایشون هستیم. بعد از این دیگه آقای مهندس مدیریت قصه با شماست. صلواتی هدیه کنید.
الله شما رو فهمیدم. فاطمه هستی؟ من فاطمه هستم. شما صاحب
فاطمه هستید. اصلا حروف الف با هم شما مقدمه. اصلا علم و سن و همه چی شما بفرمایید من سوال می‌کنم برای شما.
اجازه بدید خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه بودی؟
نشود
یه باید
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت حضار گرامی استادان عزیز و تشکر از برگزاری این جلسه، همچنین تشکر از آقای مرکبی که اینجوری به صورت تخصصی وارد اندیشه های امام مساصل شدن و موضوعی رو مطرح کردن که به نظرم نیازمند این هست که بیشتر و به صورت مکتوب مطالبی رو تو این زمینه بنویسن و مخصوصا حالا اون نکته که من میخوام بهش بپردازم همه جانبه به بحث بپردازن، یعنی فقط این بعد بحث رو که حالا به تعبیر ایشون برداشتن مرز خدا و انسان نام از بعد کار کردی، اگر جوانب دیگر بحث دیده نشه شاید همچنان که خودشون هم اولش یه تحذیری داشتن خیلی تند به نظر بیاد این حرف، و تند هم هست وقتی بقیه ابعاد بحث دیده نشه. هر پرسشگری میتونه بپرسه که یعنی چی، یعنی این حرف یعنی حتی بالاتر از بحث وحدت و وجود هم شما دارید ادعا میکنید درباره امام، در حالی که امام حداقل تو این حوزه اینطوری وارد نشد. اون بودی که به نظر من میرسی که حتما باید به بحث اضافه بشه، حتما باید اضافه بشه، اصلا جای تعارف هم نداره، و تا اون اضافه نشه اصلا امام نه این بحثش بلکه شخصیت امام شناخته نمیشه، بود اجتماعی وجود امامه. بود اجتماعی وجود امام رو من یک مقدار کوتاهی دربارش عرض میکنم، بعد سعی میکنم متصلش کنم به این بحث. ببینید حالا در این که امام بیشترین ارجاعاتش به کدامین آیات، به کدامین سوره هاست، به نظرم به خوبی اشاره شد، اما در هم در هم سوره ماعون، هم در سوره توبه، و هم تقریبا هم اتفاق نظر هست که امام بیشترین بحثش رو در بحث انفاق مطرح کردن و انفاق رو خیلی خوب باز کردن، چندین بار هم به این بحث پرداختن. من در جریان هستید، برای همین خیلی اشاره وار عرض میکنم. دیدگاه امام در بحث انفاق اینه که اصلا انفاق بحث فردی و بحث استحبابی و این حرفا نیست، بلکه کاملا بحث هم وجود شناسانه است، هم معرفت شناسانه است، هم جامعه شناختی است، و لذا همه جا خودش رو نشون میده. چطور؟ استدلال خیلی ساده امام رو بدون اینکه من به مباحث تفسیریش بخوام اشاره بکنم عرض بکنم خدمت شما. امام میفرماید که ما همه چیزمون رو مدیون اجتماع هستیم، اجتماعی که درش زندگی میکنیم، یعنی از قبل از تولدمون ما به این جامعه و به این اجتماع مدیونیم. پدر و مادر ما در همین اجتماع به دنیا آمدن، به وجود آمدن و توانستند ما رو به وجود بیارن. ما از روزی که به دنیا آمدیم توانستیم تغذیه مناسب، مسکن مناسب، پوشاک مناسب، تربیت مناسب، بعد بزرگتر میشیم میایم تحصیل مناسب و هاکذا. هر چقدر بزرگتر میشیم ما لحظه ای نیست، ببینید این حرفا دیگه تعارف نیست، لحظه ای نیست که ما در این اجتماع نباشیم یا از این اجتماع بهره‌مند نباشیم، اونم بهره های مستحبی که حالا اگه این نبود من جای دیگه میتونستم بهره مند بشم، نه خیر، کل هستیمون رو، کل داراییمون رو، هر چی داریم ما از این اجتماع و از این مرز و بومی که درش زندگی میکنیم داریم. بنابراین حالا بعدش که بزرگتر میشیم احیانا تحصیلات تکمیلی پیدا میکنیم، احیانا شغل خوب پیدا میکنیم، همسر خوب پیدا میکنیم، صاحب فرزند میشیم، صاحب خانه میشیم، وسیله نقلیه و و و حیثیت اجتماعی، هر چیزی که به دست میاریم، ما دینمون به اجتماعی که درش زندگی میکنیم بیشتر میشه. لذا امام یک دو تا مثال من الان تو ذهنم هست، میفرماید که مثلا کسی که احتکار میکنه فکر نکنه که فقط یک فرد یک کار خیلی محدود داره میکنه، یا کسی که مثلا بعضیا میگن که خب آقا این دارایی خود منه، من این دارایی رو مثلا من 100,000 تومان میتونم در بیارم اینو اصلا آتیش بزنم بره، میگید این از کجا شما به دست آوردید؟ چجوری صاحب این پول شدید؟ چجوری صاحب این دارایی شدید که شما فکر میکنید که میتونید؟ این امانتی دست شماست. بله شما یه تقدمی نسبت به دیگران دارید که یه تلاشی کردید که این الان فقط تقدم دارید نسبت به استفاده از این اموال دارایی، والا واقعش رو بخواید بسنجن شما بسیار نسبت به این مال مالکیت خیلی کمتر از اونی که فکر میکنید و همه افراد جامعه در این مال شریکن، حتی خودکشی. دیگه ما فکر میکنیم که جان من از همه چیز، هیچی من مالکش نباشم، جان من دیگه من مالکشم، به راحتی میتوانم درباره جان خودم تصمیم بگیرم. امام صراحت میگه که کجا، مگه اینو خودت به دست آوردی؟ مگه خودت این رو مالک شدی؟ بلکه این شاید، حالا این اصطلاح از منه، شاید 10% اگر بشه گفت شما مالک این جان هستی. لذا خودکشی یکی از بالاترین گناه هاست، برای اینکه شما داری در اموال خودت اصلا چیز نمی کنی، این مال تو نیست اصلا، این وابسته به هزاران چیز دیگه است که تو هم در این سهیم. خب همین امام از اینجا نتیجه میگیری که بنابراین ما که مدیون اجتماع هستیم همه چیز باید به این اجتماع خدمت بکنیم. و جالب اینه که برخی، من یک جایی سو بحث میکردیم، یکی اینجوری گفت خب من با خدمت به این اجتماع وظیفه خودم رو ادا کردم. من عرض کردم، گفتم که شما هر لحظه ای که این بستر آماده بود که به این اجتماع خدمت بکنی، اولا نسبت به خدمتی که کردی درآمد گرفتی، هیچ جای مجانی خدمت نکردی. ثانیا فرض کنیم مجانی خدمت کردی، هر لحظه‌ای که خدمت کردی اون لحظه رو اجتماع برای تو آماده کرده. به تعبیر سعدی، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و واسه هر شکری هم شکری واجب. یعنی حتی هر کاری هم که بخوای از عهده تو بر بیاد، بازم این اجتماعی که این بستر رو برای تو فراهم کرده. بنابراین ما هر چقدر جلوتر بریم و هر چقدر قدم بیشتری تو این جامعه اجتماع برداریم، مدیون تریم. ببینید مدیون تریم یعنی چی؟ یعنی ما همه چیزمون مال این اجتماعه. حالا چرا عرض اجازه، برای اینکه دیگه فرصتم 5 دقیقه بیشتر نمونده به نتیجه برسم، من از اینجا یک نتیجه گیری بکنم به بحث ما نحن فیه بپردازم. اونم اینه، ببینید امام خلیفت الله رو که این همه روش تأکید میکنه و این همه روش حرف میزنه و به نظرم منتظر بودم یکی از بحثایی که ایشون بهش میپردازه همین باشه، من هرچی خوندم و گشتم و تحقیق کردم و بررسی کردم، خلیفت الله فقط در اجتماعی که شکل میگیره، فقط در جامعه است که شکل میگیره. ببینید این نکته چرا اهمیت داره؟ اهمیتش از اونجایی است که ماها، حالا امثال بنده و شما ها که مقداری با اندیشه های مقداری انصافن با اندیشه های امام آشنا هستیم، این حرفا با این حرفا آشناتریم، ولی واقعش اینه که ماها اصلا تنها چیزی که نمیبینیم اجتماعه، تنها چیزی که نمیبینیم جامعه است، حقوق اجتماعه. دلیل اصلا ببینید ما چه نسبتی با قانون داریم، چه نسبتی با مالیات داریم، چه نسبتی با مسائل عمومی کشور داریم، مثل مثلا محیط زیست، مثل چیزایی دیگه. از من میتونم 10-20 سالم براتون بشمارم. یه هم میگن که آقا بیاید واسه یارانه ثبت نام بکنید، از 76 میلیون نفر 74 میلیون نفر اینا ثبت نام میکنن و هیچ کس فکر نمیکنه که خب آخه مثلا ما چقدر دلمون میسوزه یا ناراحت میشیم برای اینکه الان در فلان استان کشور امکانات آموزشی، امکانات رفاهی، امکانات معیشتی 1/10 ما هم نیست و امکانات نیست و از این جهت شب خوابمون نمیبره. مثلا ما چون فکر نمیکنیم اون استانهای کنار مرزی کشور که سهله، ما همسایه‌مون هم گرسنه‌اش بود و تشنه‌اش بود و فلان بود، ما اصلا امام اینطور اصلا نگاه نمیکنه. ماجرای اون چیزو شنیدید دیگه، وقتی گفتن که برید اسامی فقرا رو بیارید، رفتن اسامی فقرای شیعه رو آوردن و همش از اسامی فهمیدن که اینا همه شیعه ان، گفت اینا این اسامی رو پاره کردن لیست. گفت آقا من گفتم فقرا رو بیارید، توی سور بوده درسته. بعد میرن اسامی رو میارن، نگاه میکنه میبینه که اسامی مال شیعه و سنیه. من گفتم مگر اسامی فقرای مسلمین رو بیارید، اونم پاره میکنه و مجبور میشن برن اسامی تمام فقرا رو، چه شیعه چه سنی چه غیر مسلمان و هر کسی. خب ببینید اینا رو ما میخونیم از روش رد میشیم، من میگیم امام عجب بزرگی بوده. این خیلی حرفه، این خیلی حرفی که برات انسان از اون جهت که انسانه مهم باشه، نه از اون جهت که شیعه است، نه از اون جهت که مسلمانه، نه از اون جهت که حتی متدین به دین الهیه. همه اینا رو باید بذاری کنار، چون انسانه پس حرمت داره. اینجوری که نگاه بکنی خلیفت الله در این نگاه یه معنایی داره، اجتماع در این معنا یه معنایی داره، خدا در این نگاه یک معنایی داره، به غیر اون چیزایی که ما بهش اهمیت میدیم، ما بهش میپردازیم. و حق بدین به خودمون که چرا امام رو با این همه زحمت هایی که کشیده شده، با این همه آثاری که از ایشون منتشر شده و از این جهت باید به این مؤسسه عظیم الشأن تبریک گفت و دست مریضات گفت، اما چرا ما اینقدر هنوز ناآشناییم و غریبه ایم با اندیشه های امام؟ برای اینکه اساسا امام یک از منظری داره میبینه، از افقی داره میبینه که این افق با افق ما خیلی زاویه داره و خیلی فاصله داره. برای همینم هست که به هر میزان که اعتقاد بنده اینه در این حوزه ما کار بکنیم و بحث بکنیم و عمل بکنیم، همچنان که امام اهل عمل بود، اهل حرف نبود. خیلی دیگه هستن اهل حرفن، ولی کیه که به این مقدار از حرفای خودش عمل بکنه؟ آخرین جملهمو بگم در این بخش و بحث رو تمام بکنم دیگه. همتون شنیدید که به یکی از همراهان خودش میگه که خب شما مثلا امسال چند بار سر زدی مثلا به روستای خودت؟ بعد میگه نمیدونم یک بار، دو بار یا سه بار. بعد امام میگه من مقدارش الان دقیق تو ذهنم نیست، تو ظاهرا 90 بار بوده که بله بله 90 بار به اون روستا سر زده بوده در یک سال گذشته. و خب این یعنی چی؟ یعنی مرد عمل، مرد اقدام، مرد اجرا. ما تا دلت میخواد اهل حرفی، اهل حرف خیلی خوب میزنیم، اما کی اهل میدان، کی اهل عمل؟ فعلا و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر، خیلی کوتاه و واقعا فرصت کمیه برای اینکه آنچه که شما در یافتید بیان بشه، ولی انشاءالله تو دوران بعد جناب آقای دکتر رسول
بسم الله الرحمن الرحیم و به هی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خیلی خوشحالم که مؤسسه این تصمیم رو گرفت که در مورد انسان یه جلسه مستقل یا یه سلسله جلساتی اختصاصی برگزار بکنه و آنچه که امام همیشه دغدغه‌شو داشته، هم در نظر هم در عمل، و ما دائم این پوستر رو هر دفعه میای مؤسسه میبینیم، برامون تأکید میشه به این که چقدر انسان در نظر و عمل برای امام مهم بوده. از آقای مرکبی هم خیلی سپاسگزارم که داوطلب شدن و این جسارت رو به خرج دادن که بحث بسیار مهم که در حقیقت نقطه کانونی جهانبینی امام موسی صدر هست رو یک تنه تقبل کنن و طرحش بکنن. نکات بسیار خوبی اشاره کردن و برای خود من خیلی آموزنده بود، استفاده کردم از دوست بسیار عزیز و اندیشمندم جناب دکتر زکیانی هم تشکر میکنن که ما رو از حوزه حرف و نظر سر هشدار دادن که ما باید به حوزه عمل و کار یا کارکرد به حساب توجه بیشتری بکنیم. همونجوری که آقای مهندس فیروزان گفتن، فرصت واقعا کمه که آنچه که در دل داریم و از این جلسه بهره‌مند شدیم و نکاتی که به ذهنمون از گذشته بوده رو طرح بکنیم توی این فرصت محدود. از همین جا ما یه قولی میگیریم که فرصت دیگه داده بشه که هم آقای مرکبی منقح‌تر و منظم‌تر با تجربه پیشنهادی که تو این جلسه مطرح میشه مسائل رو مطرح کنن، هم دوستانی که اینجا میان، آقای دکتر زکیانی یا اساتید دیگه، فرصت بیشتری بهشون داده بشه که هدایت کنن بحث رو و روشن کنن، تبیین بیشتری بشه. من ابتدا یه نکته ای راجع به حساب بحث زبان دین که آقای مرکبی اشاره کردن بگم که فکر میکنم یه خورده ابهام داره و باید روشنش کنم. این که میفرمایند نگاه امام به زبان دین زبان تاریخی نیست، به نظر من این گزاره درستی نیست. اتفاقا نگاه امام به دین و هم آموزهای دینی و هم احکام و شرایع کاملا تاریخیه. شاید اینجا اشتراک لفظی مانع فهم درست شده، که اینکه چون در قرآن هیچ جا تاریخی نیامده، یکی یکی یک آغاز خلقت یا داستانهای دیگه، ما نتیجه بگیریم که هم قرآن خیلی تاریخی نیست، هم نگاه ما موسی صدر به قرآن تاریخی نیست. این به نظر من رهزن اشتراک لفظی همیشه ما رو به اشتباه میندازه. این هم اگر شما یا گرمش کنید یا خاموشش کنید ممنون میشم، چون داره باد سرد بزنه تو سر ما که همین که خودشون اشاره کردن در عبارتشون که امام بر تکرار پذیر بودن تأکید دارن، این یعنی تاریخی، چون ما در حوزه نظر و فهم انتزاعی از سری مفاهیم اساساً به تکرارش کاری نداریم. تکرار همیشه در ساحت تاریخ و در بستر تاریخ هست. باید بهش توجه بکنیم که اتفاقاً دید امام یا دینشناسی امام به شدت تاریخیه، به شدت به زمان و مکان اهمیت میده. در جغرافیایی که زندگی میکنه براش خیلی مهمه، در تاریخی که سخن میگه و عملی انجام میده خیلی مهمه، و میشه بدون ترس و بدون ارزان بود شما که اغراق و گزاف گفت که دینشناسی امام موسی صدر کاملا تاریخیه. این جنبه که حالا زبان دین استعاری میتونه باشه، متافوریک میتونه باشه، شعری میتونه باشه، دیدگاهی که در حوزه زبان دین هست که من تز دکتریم راجع به زبان دین هست و مطالعه کردم توی این حوزه، فکر میکنم خیلی مطمئن نظر امام نیست، چون در حال شخصیت ایشون همه آدم ها تو حوزه هایی بسیار متمحض شدن و کار کردن. اگرم یه وقتی شواهدی در این عبارات ما پیدا میکنیم نباید، یعنی ما باید امام رو یک مجموعه آشنایی داشته باشیم بعد بتونیم یه لیبل بهش بدیم، کالا این دین شناسی تاریخی یا غیر تاریخی. نظر من امام موسی صدر تو حوزه زبان دین به شکل تخصصی کار نکردن و این که حالا استعاری هم که اینجا ایشون اشاره کردن بیشتر همون مد نظرشون این هست که ما نباید آنچه که در قرآن اومده رو منحصر و محدود بکنیم به یک زمان، بلکه باید تسریش بدیم در بستر زمان. این با اون اصطلاحات زبان استعاری یا متافوریک و شعری متفاوته که من حالا در به همین به اندک بسنده میکنم. ببینید، من میخوام از در همین سیر تاریخی ما یک الهیاتی رو تا اواخر قرون وسطا به عنوان قرائت غالب داریم، الهیات کلاسیک هنوزم هست، ولی تا رنسانس ما با یک الهیات خدا محور سر و کار داریم. پارادایمی هست، جهانبینی هست که هیچ ضلع دیگه غیر از کانسپت و واقعیت و حقیقت خدا نیست، همه در خدمت او و محو در عظمت و حقیقت پروردگار هستند. انسان نه نقشی داره نه اهمیتی داره، جهان اصلا شمرده نمیشه و به حساب نمیاد. رنسانس در حقیقت یک واکنشی است به این پارادایم خدا محوری و کاملا یک عکس العمل خیلی رادیکال هم هست. یک جریانی به نام هیومانیزم یا انسانگرایی یا اومانیسم ما میگیم توی فارسی به وجود میاد که دقیقا مقابل اون پارادایم خدا محوری هست و همه چیز میشه انسان. تا قبل از اون همه چیز خداست، بعد همه چیز میشه انسان. خب همجور که جلو میاییم به حساب مشکلاتی که این انسان محوری و نگاه رادیکال به انسان داره رو میبینیم. جنگ جهانی اول و دوم دیگه اوج افتضاح یا خجالت انسان، در به قول یاسپرس میگه انسان باید واقعا شرم بکنه به اینکه خدا رو ترک کرده و خدا رو کنار گذاشته و خودش رو محور جهان گرفته. محوریت نتیجهش حساب این میشه. ادیان شرقی به شکل سنتی و تاریخی از هزاران سال پیش نگاهشون طبیعت محوره. اونا خیلی ترم خدا، البته هستن سنت هایی که خداپرستن، هندویزم هم جریان خداپرست دارن، جریان غیر خداپرست داره، بودیزم در اصل غیر خداپرسته ولی ورژن چینی و ژاپنیش خداپرستی، یعنی خدا شده بودا که در اصل نبوده، خدا نبوده. به هر حال میخوام بگم که در مورد خدا هم شما خیلی میتونید پیدا بکنید اندیشه خدا و موجودات متافیزیکال، اما در اصل نگاه ادیان شرقی یک نگاه طبیعت محور و جهان محور. ما اگر بخوایم یک طرح یا یک ارزم به شما که مدلی ارائه بدیم که حق هر کدوم رو، تذکر بسیار درستی که آقای دکتر زکیانی دادن، وقتی اشاراتی مثلا ما در مورد انسان و توجه امام موسی صدر به امام به انسان میبینیم، یه وقتی اینقدر ذوق زده و هیجان زده نشیم که یه نگاه اومانیستی پیدا بشه اینجا و خدا کمرنگ بشه. این مرز برداشتن خطرناکه و خیلی به نظر من جای دقت داره که چگونه، حتی اگر این جمله باشه، چگونه این جمله رو ما تفسیرش بکنیم. امام به درستی گفتن دعوت به خدا و خدمت به انسان، نه دعوت به خدا و دعوت به انسان، دعوت به خدا و خدمت به انسان، که این به نظرم خیلی نکته ظریفیه. حالا هر مدلی که در خدمت استیفای حقوق این سگانه باشه، یعنی خدا، انسان و جهان، این میتونه کمک بکنه به یک قرائت هم منصفانه و هم درستی که همه زوایا و وجوه رو ببینه. آنچه که مغفول مونده توی مدل‌های گذشته و ایدئولوژی‌هایی که تو هر کدوم از اینا به وجود اومده، خب نازیسم، فاشیسم یک جریان رادیکال انسانگراست، اینا جلوه‌هایی از انسانگرایی هستن، فقط اومانیسم فلسفی نیست، بلکه ما سیاسیش و اجتماعیش هم داریم می‌بینیم. من خواهشم اینه که آقای مرکبی طرح بعدیشون جلسه بعدی با توجه به این مدل سگانه، یعنی پاسداشت حق و حرمتی که در وهله اول خود پروردگار داره به عنوان مبدا این جهان، بعد انسان به عنوان موجودی که بقول دکتر زکیانی میتونه مشارکت بکنه و خلیفت الله باشه، و که منم منتظر بودم مثل شما که این بخش رو آیه مرکبی بهش اشاره بکنن، ولی همونجوری که خودشون گفتن میخواستن این اهمیت انسان رو نشون بدن و وقتم چون کم بود دیگه شاید فرصت نشد که وجوه دیگر رو بگن، که واقعا عرض کردم انسان خیلی نقطه کانونی در جهان بینی امام موسی صدر هست. برای ما باید بریم دنبال یک مدلی که بتونه این سگانه رو کنار هم دیگه به حساب درست بنشانه و هر چیزی رو، هر زلی رو حق خودش رو بهش بده. این نگاه تسلیسی نیست که یه وقتی با توحید مخالفت داشته باشه، چون بگیم تا دیروز ما یک نگاه دوگانه خدا شیطانی داشتیم، یک سنویتی رو دوچارش بودیم و به غلط این سنویت رو به زرتشت به حساب ارجاع میدیم که اینجوری نیست، بلکه مال مکتب غنوسی مانوی به اون جریانات میخوره، نه به جریان زرتشت. و عرضم حضور شما که هر کدوم حق خودش رو به حساب داشته باشن و بیان بشن. من میخوام یه نکته آخری بگم، خیلی خستتون نکنم، و از سخنان آقای مهندس فیروزانم که تجربهشون و امام شناسیشون از همه ما قوی تره و اطلاعاتشون بسیار بیشتره استفاده بکنیم. میخوام اینو عرض بکنم که ببینید قرنها الهیدانها مشغول یا دغدغه‌مند تصحیح به حساب خلقت یا برداشت خلقت یا آفرینش بودن تحت عنوان پروژه اتقان سن. حتما شنیدین این کلمه رو، اتقان سن. کلمه اتقان سن یعنی این که سن به معنی ساختن، یعنی متقن بودن آفرینش پروردگار، محکم بودن آفرینش پروردگار، دغدغه‌مند کار خدا بودن که کار خدا درست انجام شده یا نه. اون جریانات الهیاتی که به انسان نقش میداد تحت عنوان خلیفت الله، بیشتر توجهش به این بود که این نقش مشارکتی انسان بتونه خدا رو آبرومند و یک پروژه موفق از کار در بیاره، یعنی انسان باز در خدمت اتقان سن یا آفرینش پروردگار یا خدا. یعنی این نقش خلیفت اللهی با اون نقشی که آقای دکتر زکی اشاره کردن که خلیفت الله رو باید در اجتماع بحث کرد، به انسان پرداخت، به فقر انسان، رنج انسان پرداخت، خیلی فرق میکنه. یعنی انسان شد توجیهگر فلتات و مشکلات و شرور و نقائص و چیزایی که ملحدین مطرح میکردن که این پروژه توش خلل و فرج هست، و حالا فیلسوفان نشستن فکر کنن که چگونه میتونن این طرح رو تنظیمش کنن، درستش کنن و بگن خدا کارش درست بوده. به نظر من دینشناسی امام موسی صدر انسان رو خلیفت الله و شریک در خلقت میدونه، اما نه به این شکل، نه در تصحیح پروژه خلقت، بلکه در تنظیم امور انسان. یعنی خدا وقتی میخواد این امور رو، چون هدف اینه که به حساب انسان در یک حیات طیبه روی زمین زندگی بکنه، خدا که نیازی نداره که من بخوام، مثلا من نمیتونم این کار رو بکنم، یه ادعایی به نظر من بی خودیه که فیلسوفا کردن که ما درست میکنیم. اگر مشکلی هم توی سنت پروردگار هست، ما استدلال میکنیم، براهینی میاریم که نه، مطمئن باشید، خیالتون راحت باشه، خدا درست عمل کرد. به نظر من این یک تلاش بی خودیه و امام موسی خوب اینو فهمیده که اگر قرار زل دیگه کنار زل خداوند مطرح بشه به عنوان انسان، این انسان قرار در تنظیم امور خلق الله و جامعه خلیفت اللهی بکنه و نقش خودش رو ایفا بکنه. این خیلی به نظر من تفاوت ظریفیه که وقت بعد فیلسوفان توی کار اولن، بعضی از الهیدانهایی که اصلا حوزه عمل براشون مهم نیست که اشاره کردن جملاتی از امام موسی دین در عصر حاضر دقیقا نشون میده که امام چقدر گلمنده، چقدر شاکیه از این دست از علمایی که فقط دارن کار الهیاتی میکنن و دنبال همون کانسپت های نظری و ترانسندنتال هستن و توجهی به امور حساب انسان روی زمین ندارن. ما باید این وجه رو بهش توجه بکنیم و بعد تبیین بکنیم که این که دین در خدمت انسانه یعنی چی؟ خادم کیه؟ مخدوم کیه؟ بعد چگونه میفهمیم که این خدمت استیفا شده و محقق شده؟ خود راجع به اینا علائمش و نشانهاش، محوراش و تکنیکاش و کارهایی که ما رو به این میرسونه توجه کنیم. انشاءالله این بحث رو خوب منقح کردیم از مجموعه آقای دکتر زکیانی انجمن فلسفه و حکمت، از همین الان بازی قولی بگیریم راجع به این زل جهان و طبیعت ما باید کار بکنیم. حالا امام موسی خیلی رو این بود به نظر من به دلیل اشتغالاتشون و نقشی که در لبنان داشتن شاید خیلی فرصت مثل ما فیلسوفای به حساب بیکاری که میشینن پاشون رو توی رودخونه میذارن یا در خلوت فکر میکنن این فرصت رو نداشتن، اشتغالشون به انسان بوده. ولی واقعا اون زل هم باید به نظر من به حساب نقشش و حقش استیفا بشه که طبیعت و جهان چیه. الان ما به شدت گرفتار این زل سوم شدیم، تا دیروز هرچی مشکلات بود گردن خدا مینداختیم، بعد اومدیم گردن انسان انداختیم، الان گرفتار آبیم، گرفتار هوا هستیم، گرفتار محیط زیست هستیم و این مسئله خیلی مهمه. ما باید تو اون پارادایمی که به عنوان یک جانبین دینی یا اسلامی مطرح میکنیم بگیم که این کجاست، چقدر اهمیت داره، چقدر نقش داره، حیوانات کجای دین شناسی ما هستن، طبیعت کجای دین شناسی ماست. به نظر من نقشش کم نیست، باید بهش توجه بکنیم و یک مجموعه منصفانه متعادلی که همه اضلاعش دیده بشه و طرح بشه نیاز هست که ما داشته باشیم. عذر میخوام چون فرصت کمه، من خیلی جست و گریخته صحبت کردم، انشاءالله در فرصت دیگه در خدمتتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.